بحث در این بود که در باب قیمیات میزان قیمت چه وقت است؟ آیا میزان یوم الزمان هست که یوم اخذ مقبوض و عقد فاسد باشد، یا یوم مطالبه مالک هست، یا یوم انتقال ذمه از عین به قیمت یا مثل به قیمت هست، یا یوم الادا هست؟ هر یک از اینا عرض کردم قائل دارد و وجهی هم برای قولشان بیان کردن که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در مکاسب تک تک این اقوال را بیان فرمودند. ولیکن تحقیق در مقام این است که ما اساساً باید ببینیم مالیت شیء که قیام مالیت به این هست امر حقیقی یا امر اعتباری یون. اگر امر حقیقی باشد بحث اقل و اکثر معنا پیدا می کند، ولی اگر امر اعتباری باشد دیگه اجنبی از مسئله اقل و اکثر است، چون باب اقل و اکثر مربوط است به بحث کم که از اعراض است و از موجودات خارجیه. ولی اگر امر اعتباری شد دیگه وجودی در خارج ندارد که ما درباره او بحث کنیم. لذا محقق اصفهانی رضوان الله علیه در اینجا می‌فرمایند مالیتی که قوام این مالیت به اعیان هست و از شؤون اعیان محسوب می شود امر اعتباریون، و از اعراض خارجیه که قائم به اعیان باشد نیست. بنابراین بحث اقل و اکثر یا زیاده و نقصان یا شدت و ضعف که اون دو مربوط به کم بودن و شدت و ضعف مربوط به کیف، هیچ کدوم از اینها در باب مالیات و اموال نمیاد. مالیتی که باز قائم به عیان است، آیا خود درهم و دینار است؟ اینا به درد میخوره در این بحثای روز که مثلا فرض کن طرف پولی رو قرض کرده در 2 سال پیش، الان میخواد اداء دین کند، خود همون پول رو اگر بخواد بده شاید نصف شده باشد یا کمتر از نصف، آیا بری از ذمه میشه؟ شخص بخواد به تکلیف خودش عمل کند، کار ندارد که اون طلبگار همین مبلغ رو قبول میکنه یا نمیکنه. یا مهریه، در سابق بودن افرادی که 100 تا 1 تومن مهریه بود، بعد از این پیرزنها 80 سال 90 مثلا 85 سال قبل که ازدواج کردن مهریهشون 100 تومن بود. خب الان 100 تومن یک دانه نانم نمیدن. اگه کسی این مهریه بر ذمه او باشد بگه خب 100 تومن مهریه بود، حالا 100 تومن بهش بدم، یه فقیرم بدی 100 تومن پرت میکنه، میگه 100 تومن چیزی نمیشه، اینجا چه باید کرد؟ خب اون کسانی که قائلن به این که همونی که تعیین شده بود به عنوان مهر همون باید پرداخت بشود، قائلم دارد ها همون باید پرداخت بشه، الان اینجا چی میگه؟ 80 سال پیش 100 تومن مهریه این خانم بوده، الان میخواد مهریه خود چی بگیره؟ با اون 100 تومن اون زمان مکه میتونست بره، ولی با 100 تومن الان سوار اتوبوس هم نمیتونه بشه، هیچ کار باید بکنن. خب مالیت اگر خود دینار و درهم باشد، فهمون نه، مالیت خود درهم و دینار هم نیست، چون در درهم و دینار باز بحث قلت و کثرت معنا داره، ولی مالیت درهم و دینار هم نیست. دینار یا درهم یا پول به عنوان جامع بین دینار و درهم یک حیثیتی نیست که قائم به اعیان خارجی از قبیل گندم و جو باشند، بلکه خود باز درهم و دینار مالیتی دارند اعتباریه که با مالیت مثلا گندم مساویست. میگن آقا یک دینار با 5 کیلو گندم مساویست، یعنی مالیتشان. پس بنابراین مالیت اشیا از جمله اون چیزهایی که ممحض در مالیت هست مثل درهم و دینار کلن امورون اعتباریه. مالیت این کتاب امرون اعتباریون مساویست، مثلا فرض کنین با این میز مساویست با اون فرش، اینطور. پس تا اینجا خود مالیت اگر از سنخ وجود و وجودی نیست، دیگه درباره مالیت هیچ یک از این عناوین اقل و اکثر و شدت و ضعف و زیاد و نقصان و این عناوین که مال موجود در خارج است ولو به وجود عرضی، هیچ یک از این عناوین در حقشان دیگه نمیاد. این مطلب رو داشته باشین به عنوان یک مطلب. نکته دیگری که در اینجا این هست اینه که حالا عینی در دست این آقا تلف یا فی حکم تلف واقع شد، این عین بر عهده این آقا آمده است ولو منتقل بشود به قیمت، حالا یا از قیمیات هست از اول یا اینکه نه مثلی است اما مثل لا یوجد لذا شده باید قیمت بپردازد. قیمت بپردازد یعنی چه؟ یعنی مالیت این شی رو باید برگرداند. مالیت در هر عینی موجود است ولو به عنوان امر اعتباری، چون همون جوری که عرض قوامش به اصطلاح موضوع است، در مالیت هم مالیت به اصطلاح جدای از عین ما نداریم. یعنی تا وقتی بگین آقا مثلا ارزش، میگن ارزش چی؟ یک عنوان اضافی است، درش اضافه و نسبت وجود دارد. مالیت همیشه باید نسبت داشته باشد به عین از اعیان ولو امرن اعتباریون، چون شما اعتبار ارزش بدون در نظر گرفتن شی معنا ندارد. شما بگی آقا ما مثلا ارزش یک میلیون، ارزش یک میلیون چی؟ اعتبار میخواد بکنید یک میلیون رو برای چی؟ دقت کردین؟ خب پس بنابراین مالیتی که قائم به عین است، قیام امر اعتباری به منشأ اعتبار، این نحوه از قیام. یعنی همون جوری که عرض قائم به موضوع است، بعضی از امور اعتباریه که منشأ انتزاع خارجی دارن از قبیل مالیت اشیاء، اینا به منشأ انتزاعشان در حقیقت قوام دارن و بستگی دارن. اگر بخواد تدارک بشود مثل محل بحث ما میخوایم با قیمت تدارک کنیم مالیت شیئی که تلف شده است، باید مالیتی باشد که با درهم و دینار سنجیده می شود. در حقیقت درهم و دینار میزان تعیین مالیت اشیاء است. درهم و دینار میزان تعیین مالیت اشیاء است. میگن آقا این کتاب چقدر می ارزد؟ میگه مثلا 2000 تومان. با پول به اصطلاح الان، پول در حقیقت وسیله سنجش مالیت اشیاء است. این حقیقت پول به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه، یعنی اقتباس از فرمایش ایشان است. اگه گفتن آقا پول رو تعریف کنید، بگید یعنی پول مایوزن و بهی مالیت الاشیاء، سنجش مالیت اشیاء به وسیله پول است. حالا خود پول ارزشش از کجا آمده است، این دیگه یک بحث مفصلی دارد که ارزش پول آیا یک ارزش اعتباری است یا ارزش واقعی دارد. اون ارزش واقعی اگه دارد، منشأ اون ارزش چیست؟ منشأ ارزش پول در حقیقت پشتوانه است که برای پول هست، دقیقه منشأ ارزش. حالا بعضی از کشورها از جمله مثل امریکای خبیث، اینا فقط پول چاپ میکنن، خیلی پشتوانه ای هم ندارد، لذا همینجور چاپ. ولی در این حال با تبلیغاتی که دارن، یعنی معلوم میشه که تبلیغات و جوی که درست میکنن هم در این معنا، یعنی در حقیقت شاید 20% به اصطلاح پولی که در اونجا هست به عنوان دلار این پشتوانه دارد، ولی 80% هیچ پشتوانه مالی ندارد، فقط با جو تبلیغاتی برای خودشان به اصطلاح بها و ارزش رو میبرن بالا میارن پایین. خب از چیزایی که الان در زمان ما میتونیم روش بحث بکنیم اینه که امنیت در حقیقت اقتصادی هر کشوری در ارزش پول اون کشور دخالت داره، امنیت قدرت و ضعف سیاسی هر کشوری باز در ارزش پول اون کشور دخالت دارد. این طوریه. علاوه بر ذخایر، البته مهمترین چیزی که دخالت در ارزش پول هر کشوری دارد در حقیقت اون به اصطلاح پشتوانه از قبیل طلا و نقره و اینها رایج بوده است. الان بعضی ها حتی مسئله نیروی به اصطلاح فنی و افراد متخصص در هر کشور را هم دخیل در مالیت پول اون کشور، چون همه چیز دارن با به اصطلاح پول محاسبه میکنن، میگن که در ارزش و بهای پول نیروی متخصص در حقیقت، میگن مقدار نیروی متخصص در هر کشوری در بها و ارزش پول اون کشور از جهت زیاد نقصان تأثیر دارد. حالا آیا اینا واقعا به عنوان به اصطلاح اصل ارزشن یا به عنوان چیزی که دخیل در زیاد و نقصان باشد، اینا دیگه باید بحثا و تحقیقی که باید شخص داشته باشد. این جای بحثم داره که از بحثای روز در حقیقت همینه که یکی بره سراغ این بحث اصلا که ارزش پول از کجاست و اموری که دخیل در ارزش پول هست به حسب تحقیق واقعی، نه بر اساس جو و یا نوشته هایی که بعضی ها می نویسن و متاسفانه در داخل کشور ما به عنوان اصول موضوعی همه رو می پذیرن، دیگه نه نقدی می کنن نه عقل خودشون رو به کار می برن که اینا کجاش درسته کجاش درست نیست، همینجوری می پذیرن. چرا؟ چون مثلا فلان اقتصاد دان کذایی گفته است، حال اینکه بهترین اقتصاد اقتصادی است که در اسلام هست و مبانی اقتصادی اسلام که از قرآن و فرمایشات معصومین علیهم السلام هست به هیچ وجه چیزی رو با او با نباید مقایسه کرد. دقت دارین این تعبیری که از مرحوم امام رضوان الله علیه شد که گفتن آقا کلمه دموکراتیک را هم اضافه کنیم به جمهوری اسلامی، ایشون فهمیدن این توهین به اسلامه، اسلام چیزی کم نداره. در اقتصادم همینطور، ما چه در موضوعات اقتصادی چه در احکام اقتصادی، اصلا بخشی از فقه ما در حقیقت اگه سه بخش این یک قسم به اصطلاح همین معاملات هست و قوانین معاملی که در اسلام و مذهب تشیع که مذهب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هست وجود دارد قابل قیاس با هیچ یکی از ادیان الهی نیست، تا چه رسد به اصطلاح نهله های موجوده در عالم. پس نه با ملل و نه با نهل قابل قیاس نیست مذهب جعفری صلوات الله سلام علیه اجمعین، از افتخاراتش نیست. ولی خب باید یک مقداری زحمت بیشتری الان کشیده بشود، چون همه متوجه شدن به تشیع و به مراکز علمی شیعه، پس بنابراین پاسخ برای سوالات اونها قبل از آنی که در مخمصه قرار بگیرن برای آیان اهل علم لازمه، باید این چنین سوق بکنن حوزه های علمیه تا نیازهای اونها جواب داده بشه و سوالات اونها پاسخ صحیح داده بشه بر اساس مبانی موجود در فقه شیعه. پس مالیتی که در اعیان هست با مالیت درهم و دینار سنجیده می شود، فلذا اون چی که بر عهده ضامن است بعد از تلف عین در باب قیمیات باید به چیزی پرداخت بشود و از عهده ضمان بیرون بیاید که ممحض در مالیت است، که عبارتن از درهم و دینار و یا به اصطلاح سایر مسکوکات که همون پولهای رایج هر کشوری است، که پول رایج هر کشوری در حقیقت به عنوان چیزی است که ممحض در مالیت است. خب بنابر این معنا قلت و کثرت که مربوط به کم منفصل هست در ذمه شخص وجود ندارد. کما اینکه در مالیت دینار و درهم هم باز بحث قلت و کثرت نیست. در اون چه که مالیت عین طالفه را در مقام ادا در خارج شخص می‌خواهد بپردازد که حق امتناع ندارد مالک و ضامنم حق امتناع از ادا ندارد، در اینجا بحث مالیت مطرح می شود. اما مالیت قهرن دیگه نمی شود بگیم اینجا مردد است بین این که مالیت یوم الزمان باشد یا یوم المطالبه باشد یا یوم الانتقال باشد یا یوم به اصطلاح مطالبه یا یوم الدفع، بلکه یوم الاداء و دفع میزان هست. اون روزی که ضامن دارد به اصطلاح تفریق ذمه می کند، خواه با مطالبه مالک باشد یا بدون مطالبه او، او رو باید قرار بدهد. پس تردیدی در مالیت به لحاظ اوقاتی که عرض کردیم نیست و وهرن در اینجا تردید به نحو اقل و اکثر هم نخواهد بود، چون عرض کردم مالیات مختلف می شود به حسب این عناوین مختلف مثل یوم الزمان، یوم المطالبه، یوم الانتقال و یوم الاداء، یا بعضی عنوان اعلی القیم را در میان این امور اربعه مطرح کرده ان. تردی اینجا تنها چیزی که وجود دارد این که هر فردی از اینها در خارج با فرد دیگر نسبتشان نسبت اقل و اکثر نیست، بلکه نسبت مباین هست با مباین. چرا؟ برای خاطری که عرض کردیم انها مالیتی که به اصطلاح در اینجا متقومن به این عین خارجی، هر مالیتی امرون بسیطون، نه کلی، کلی نیست، امرون بسیطون و قوامش به همون فردیست که در خارج است. لذا اون شیء که تلف شد در گذشته عرض کردیم علاوه بر این که شخص او از بین می رود، صفات نوعیه او هم از بین می رود، مالیت او هم که متقوم به او بودد اونم از بین می رود، تمام اینها از بین می رود. و قلت و کثرت در مورد مالی که به حمل شایع مال است که عنوان درهم و دینار را به خود میگیرند، در او وجود دارد. لذا درهم میگیم 100 درهم بیشتر است نسبت به 90 درهم. بحث قلت و کثرت در اونجا هست، یعنی در چیزی که ممحض در مالیت است که درهم و دینار باشد، ولی در مالیت اشیا و اعیانی که در خارج هستند، در اینجا دیگه بحث بسا قلت و کثرت نیست، چون هر مالی در خارج، هر عینی در خارج مالیت مختصه به خودش را دارد و مالیت مختصه به این کتاب مباین است با مالیت مختصه به این فرش و مباین است با مالیت مختصه مثلا به اون ساعت و امثال زاله. اینا هر کدوم مالیت مختصه به خودشان را دارند. اینجا دیگه بحث قلت و کثرت نیست، ولی درهم و دینار نه، چون درهم و دینار به عنوان یک کلی هست که افراد مختلفی دارد و بحث قلت و کثرت در مقام مقایسه بعضی از افراد با بعضی دیگر کاملا محسوس و به هر حال مشهود هست. ذمه مکلف که به درهم و دینار تعلق مشتقل نشده است، پس ما فیه الغلت و الکسر که عبارت از درهم و دینار است، ذمه مکلف مشتقل به او نشده است. و اون چه که ذمه مکلف مشتقل به او شده است که خود عین است و در قیمیات به قیمت هست، قیمت چه قیمتی؟ چه قیمت همون عین. قیمت اون عین از چیزهایی بود که مختص به خود اون عین بود، پس در او دیگه غلت و کسرتی نیست. پس بحث به اصطلاح این که بگیم مسئله داخل میشد در باب اقل و اکثر و ما در اینجا براءت از اکثر جاری بکنیم، اخذ به قدر متیقن بکنیم، این حرفا نمیاد، بلکه وادی تباین هست و در اینجا هر فردی در حقیقت حکم خاصه خودش را دارد. اگر ما در بین چهار امر مردد شدیم، در حقیقت تردید بین امور متباینه هست و مقتضای اصل عملی در باب به هر حال امور متباین باید ببینیم چیست. در باب اقل و اکثر، حالا ارتباطی یا استقلالی، فرق میکرد، اونجا بحث خودش رو دارد، ولی در باب تباین و بودن دوران امر بین امور متباینه باید ببینیم مقتضای اصل عملی در اینجا یا احتیاط هست یا اینکه مقتضای اصل عملی اصل به قدر متیقنی در اینجا نیست. چون قدر متیقنی در این مقام نیست، باید شخص احتیاط کنه. لذا می‌فرمایند مالیتی که ذمه او مشتغل به او شده است ابتداءً، یا اینکه تدارک اون مالیت متعینه لازم است، نمیدانیم آیا مالیتی است که به تعین یوم الزمان متعین است یا به تعین یوم الانتقال تعین پیدا کرده است یا به تعین یوم مطالبه است یا به تعین یوم ادا و دفع است که ضامن انجام میدهد. همه اینها با هم چی میشن؟ مباین. نه مثل مالیت درهم و دینار. چون مباین هستند، لذا مجالی جز برای اصالت الاشتغال نیست، باید شخص احتیاط کنه. روی همین، حالا البته کسانی که بحث اعلی القیم را مطرح کرده اند، باید دید که آیا اونا با توجه به اینکه اینها رو مباین میدانند میگن اعلی القیم، یا اینکه نه باب اقل و اکثر را در نظر میگیرند و بر اون اساس قائل به احتیاطی شدن و در اونجا قائل شدن به اینکه باید اعلی القیم را بپردازد. غالبا اینکه اینها رو مباین بدانن نیست، بیشتر در اذهان در همون مکاسب مراجعه بفرمایید، غالب اقوال حول این مسئله است که اینجا اخذ به قدر متیقن بکنیم یا اینکه احتیاط بکنیم. هر دو اینها مبنی بر این است که اینها را به عنوان اقل و اکثر، حالا یا استقلالن یا به صورت ارتباط بدانن، این معنا هست. پس در نتیجه این که اینها را مباین بدانند یا در بین اون اقوال نیست، یا اگر باشد بسیار نادره، ولی مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه مبنی بر این اساس قرار داده اند. این درجه به مسئله قیمیات است. و اما در باب مثلی متعذر المثل که باید قیمت بپردازد، اینجا میزان چیست؟ در اینجا باید تفصیل داد بر اساس مبانی موجوده. یا قائلیم به این که در باب مثلی متعذر المثل، یا قائلیم به این که عین تالفه در عهده این شخص هست و این که میگیم در مثلیات باید مثل بدهد، از باب این است که چون امکان ندارد رد عین، لذا مثل میدیم، نه اینکه ذمه از عین فارق شده باشد. ذمه مشتغل به عین شد، الالعبد به اشتغالش نسبت به عین باقی میماند. اینجور قائلیم. پس یا قائلیم به این که عین تالفه در عهده هست و انقلاب نه به مثل پیدا میکند نه به قیمت. این یک مبنا بود. لذا در دیروز در آخر بحث عرض کردیم، بعضی ها مبناشون این است که اگر انسان ذمهش مشتغل به عینی از اعیان از اموال مردم شد، اون عین الالعبد بر عهده او هست. این که حالا انتقال پیدا میکنه، بحث انتقال نیست. فلذا وقتی این آقا مثل میپردازد در مثلیات یا قیمت در قیمیات، اون چه که بر عهدهش آمده از عهده او فارق نشده، بلکه از باب به تعبیر این چیزی از میکنیم که المیسور و لا یترک و بالمعسور، بگیم حالا خود این که بر عهده آمده که نسبت به او که نمیتواند کاری بکنه، حالا چی کار میتواند بکند؟ تا جایی که تدارک کند. تدارک ما فی الذمه غیر از تفریق ما فی الذمه است. تفریق ما ذمه به رد عین است و نمیتواند انجام بدهد. ببینید فقط تدارک است. تدارک در مثلیات به ادای مثل و در قیمیات به ادای قیمت است. این یک قول. مبنای دوم این است که خیر، ما قائل به انقلابیم. در انقلابم باز تقسیم به دو قسم میشد، یا انقلاب ذمه مثل به ذمه قیمت است، یا اینکه نه میگیم ذمه مثل در مصریات بر عهده شخص هست تا زمان ادای قیمت. طبق این مبانی ثلاثه ما باید در اینجا بحث کنیم، اینجوری است که به طور کل یک جواب داشته باشد. پس تعیین قیمت در مصری متعذر حسب این مبانی ثلاثه مختلف می شود. اگر ما مبنای اول را قائل بشویم که عین باقی است تا زمان تدارک بدل، بسیاری از بزرگان از جمله مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه قائلند به این که میزان قیمت در حال خروج از عهده عید است، قیمت اون موقع کی هست؟ یوم الاداء. چرا؟ چون مالیت عین در حال خروج از عهده عین هیچ عنایتی و معونه‌ای لازم ندارد، ولی مالیت به لحاظ سایر احوال که حال تلف باشد یا حال تعذر مثل باشد یا حال مطالبه باشد یا اعلی القیم و امثال ذلک باشد، اینها مالیاتی و ارزش‌هایی هستند که به تفاوت اوقات مختلف شدن حسب الفرض، ولو اینکه اضافه به عین می شود، ولی خصوصیت اینکه مالیت یوم مثلا زمان باشد، این از کجا باید ثابت بکنید؟ دلیل می خواد، دلیل خاص می خواد. مالیت یوم المطالبه را معیار قرار بدیم، این از کجا می تونیم اثبات کنیم؟ دلیل می خواد. مالیت اعلی القیم را در نظر بگیریم، این دلیل می خواد. ولی یوم الادا دلیل خاص نمی خواد. چرا؟ چون می خواد تفریق ذمه کند و چی دیگری نیست. پس اگر ما مالیت یوم الادا را میزان قرار بدیم، احتیاجی به اصطلاح معونه و عنایتی ندارد، ولی سایر مالیات که همه اینها به تعین خاص اون زمان متعین میشوند، تعین یوم الزمان، تعین یوم المطالبه، تعین یوم تعذر، تعین اعلی القیم، اینها عنایتی لازم دارد و وضع و ظاهر این است که ما دلیل خاص و عنایت خاصی نداریم، پس وجهی ندارد که اون تعینات باشد. امر دائر است به این که تعین یوم الادا میزان باشد که احتیاج به عنایت ندارد، یا سایر تعینات او را معیار قرار بدیم که احتیاجی به عنایت دارد. خب واضح است اون که بدون عنایت محقق هست او را معیار قرار بدیم. پس بنابر مبنای بقای عین بر عهده شخص، معیار را ما در مثلی متعذر قیمت یوم الاداء و دفع بدانیم، و اما اون دو مبنای دیگر انشاءالله بعد. صلی الله علیه و آله.